علمی روش کار کنین و بتونین از راهنمایی استفاده بکنید، گویا در سال قراره مثلا به پول الان، به ارزش الان سالی نیم میلیارد تومان بازگشت سرمایه داشته باشه. حالا من سواد کافی در این زمینه ندارم که بگم در بازه چند ساله، ولی این برآوردها و اطلاعاتی که منتشر کردن و مردم تشویق میکنن که درخت بکارن که این درخت‌ها بتونه برای صنعت چوب استفاده بشه. میدونید که الان کارخونه‌های چوب ایران نهال رایگان در اختیار قرار میدن برای اینکه زراعت چوب رو ترویج کنن دقیقاً، و افراد در سرزمین‌های مختلف بکارن. حالا مسائل خیلی یعنی اکولوژی کل آب و خاک و تحت تاثیر خودش قرار میده، ولی اون چیزی که دیده میشه اینه که کاری که الان صورت گرفته برای تر تنفس جنگل‌ها حفاظت میکنه در وهله اول از جنگل‌های ما، ولی امیدواریم که با آسیبی که ممکنه در کوتاه مدت به معیشت افراد بزنه، خودش باعث عملیات قهری علیه این درختان نشه. چون خیلی از آتش سوزی که داره اتفاق میفته متاسفانه
عامل انسانی داره. و نکته ای که هست اینه که حالا اون بحث زراعت چوب هم باید این نکته رو در نظر بگیرن که خیلی علمی رو بررسی بکنن، چون هر درختی رو در هر اکوسیستمی نمیشه کاشت، ممکنه خاک رو تحت تاثیر قرار بده و خیلی اتفاقات بیفته.
علاوه این که برداشت چوب رو معمولا از درختانی انجام میدن که این درخت حالا سوای استحکامش رشد خیلی خوبی داره. مثلا درختی که رشد کمی داره، مثلا درخت آلبالو هیچ وقت استفاده نمیکنه.
مثلا مرغم به صرفه هم نیست. ما یک دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه، و اگر نکته پایانی هست خوشحال میشم بشنوم.
یه مسئله دیگه مشابه هم پیش اومد، بحث شکار اتفاق افتاده، شکار و قروق اختصاصی. یه بحثی الان مطرح هستش که میشه شکار رو محدود کرد. نمونه‌های خیلی موفق تو دنیا وجود داره که ما هزینه شکار رو بسیار ببریم بالا ولی جلوی شکار رو نگیریم. یعنی مثلا موردی بکنیم، مثلا موردی 100,000 دلار، موردی 100,000 دلار، ولی موردی 100,000 دلار برای یک گونه خاص باشه و به واسطه اون ما بتونیم هم معیشت افراد رو تامین کنیم، هم منطقه حفاظت شده رو بهتر حفاظت کنیم، هم بودجه تامین کنیم برای طرح‌های دیگه. ولی موردهای خاصی که برای این شکار و قروقای اختصاصی بود امسال خیلی سر و صدا کرد، حاشیه ایجاد. خیلی از فعالای محیط زیست با اینکه موافق این طرح هستن سکوت کردن. خود سازمان محیط زیست الان نمیدونه که چه باید بکنه به صورت دقیق، ولی بحث قروق اختصاصی اینه که حفاظت از یک منطقه رو در اختیار مردم محلی قرار بدن و تا بتونن هم معیشت مردم محلی رو تامین کنن، همین که شاید میشه گفت یک اغمازهای موردی اتفاق میفته برای اینکه هم گردش مالی، هم اکوسیستم، هم همه چی حفظ بشه و بیشتر بشه و بهتر بشه شرایطش،
معامله های چند سر برد بشه و ان شاء الله که اتفاق میفته. ممنون از اینکه در این برنامه با ما همراه بودی. محمد جواد، شما رو تا برنامه فردا به خدای بزرگ میسپارم.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با بخش اول برنامه‌ها همچنان همراه باشید تا ساعت 14.
بازمین آقا حاجتم داده، چقدر دلم تنگه پنجره طولا، تو کازم این آقا حاجتم و داده، چقدر دلم تنگه پنجره طولا. کاظم این آقا حاجتم و داده قد دلم جنگه پندره تو چه حرمی چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی چه حرمی چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی چه حرمی چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی چه حرمی چه گنبدی زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی کرمش کرم امام رضاست حرمش حرم امام رضاست کرمش کرم امام رضاست حرمش حرم امام رضاست حرمش حرم امام رضاست یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر 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 یا باب الحوائج یا کاظم این آقا حاجتم و داده چقدر دلم تنگه پنجره تو لا تو کاظم این آقا حاجتم و داده چقدر دلم تنگه چه حرمی چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی چه حرمی زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی چه حرمی چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی چه حرمی کرمش کرم امام رضاست حرمش حرم امام رضاست کرمش کرم امام رضاست تویی که بابای حضرت سلطانی تموم هستی شاه خراسانی
مدت امامت امام موسی کاظم علیه السلام 35 سال بود که مصادف با زمامداری قاصبانه 4 تن از خلفای عباسی منصور، هادی و هارون بود. منصور عباسی از معتصبترین دشمنان خاندان علی علیه السلام و در کینه و حسادت بیمانند بود. 10 سال دوم امامت آن حضرت در عصر مهدی عباسی گذشت که اهانت‌هایی نیز به امام هفتم شیعیان علیه السلام روا داشت و 14 سال آخر امامت نیز در عصر هارون سپری شد که سخت‌ترین دوره زندگانی و دوران حبس امام علیه السلام بود. 25 رجب سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 183 هجری است.
زائران بهار.
دوستان عزیز سلام، من مرضیه نادری هستم، گزارشگر رادیو جهان بین از شهر کرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری. میخوام یکی از امامزادگان استانمون رو به شما معرفی کنم. دعوت میکنم همراه ما باشید. اینجا شهر کرد بام ایرانه و در یکی از محله‌های قدیمی شهر کرد نزدیکی خیابان ملت، بقعه متبرکه امامزادگان حلیمه و حکیم خاتون یا امامزاده دو معصوم قرار داره. بقعه اصلی امامزادگان حلیمه و حکیم خاتون مربوط به دوره اتابکان بوده و سبک فعلی مربوط به دوره قاجاری است. این اثر در تاریخ 27 بهمن ماه 1378 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
من آقای عباس یزدانی خادم امامزاده دو معصوم شهر کرد. این امامزادگان حلیم خاتون و حکیم خاتون از نوادگان امام موسی کاظم دختران ابراهیم مجاب هستند. مردم میان اینجا زیارت میکنن. بنده 14-15 سالی که اینجا خدمت میکنم. برنامه هایی که ایام عید اینجا داریم، یکی برنامه چراغ برونه، میان مردم از اینجا چراغ روشن میکنن، بعد میبرن تو سفره میذارن که انشالله همه سفرهشون پر برکت و روشن باشه و اینا. برنامه آرامش بهاری داریم، برنامه سال تحویله، خیلی برنامه های متنوعیه و مردم خیلی جمعیت زیاد میان، خیلی ها میان مراد میگیرن، بالاخره شب عید همه جمع میشن اینجا، مردم ارادت دارن خدمت عید دو معصوم رو. از همه استان ها میان، حتی شمال جنوب توریست خارجی داشتیم اینجا برای زیارت و میان بالاخره بازدید و اینا. بعد خود مردم شهر کدام ارادت دارن خدمت عید دو خواهر.
من همیشه میام حلیم خاتون حکیم خاتون عاشقشم، تو دامن امام و همه بزرگ شده، اولاد و ور اولادمون، هفجیدمون، پدر مادرمون، خیلی عقیده داریم. خدا مرادمون بده.
خودتونم نظر دارید مادر؟
بله، خونه میپذیم آش، اینجا میاریم نظری، مشکل گشا، هرچی رو توانایمون.
تنها حضور در صحن و سرای معنوی و روحانی امامزادگان میتونه روح مردم را جلا بده و کمتر روزی رو شاهد هستیم که بساط پخت نظری و دعا در این مکان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیم خاتون شهر کرد برپا نباشه. مسافران زیادی از اقصی نقاط ایران و جهان برای زیارت به این مکان مقدس میان.
از خدا میخوام که همه حاجتشون برآورده بشه. هر کی که هر چی تو دلش هست، من که نمیدونم، اونا هم ان شاء الله حاجت روا بشن. از خدا بخوام واقعا خدا حاجت رواشون میکنه. ان شاء الله دختر پسرا وسیله ازدواجشون جور بشه، کارشون جور بشه. هر کی هر چی میخواد، خونه میخواد، کار میخواد، زندگی میخواد، خدا ان شاء الله اسبابش فراهم کنه براشون.
اکثر اون روستا لردن که یه بلخص هم جوال لردن، هم زبان لبیزدن، ترک زبان لردن، خیلی علاقه و احترام بود دو مسلمان بود لرده باشه. هم دیم که عقیده علا خیلی دو مسلمان خیلی ده.
ما اهل کورنگم، هر موقع که بیام شهر کرد یا هم زیارت حلیمه و حکیم خاتون مرادم دیدمه، نظرم دارم، میارم نظرمم ادامه کنم، دیدمه، موجز ازش دیدمه.
گیورگی رمیشویلی وار سکرتولوس به مو دیوار ایرانچی رودیس رو موالق ایرانچی بیر ولد شهر کردچی رو شم موالق بیر ولد اوالق حلیمه ده حکیم خاتون علاقه بزه دلیانگ ای علاقه بیا ده رمدنی جریه رو مسئولواری کده کار بامینا. یه مقداری فارسی هم بلد هستم و این گفتم خدمت شما که اهل گرجستان هستم، گیورگی رمیشویلی هستم. زمانی که به ایران میام و به شهر کرد به خاطر آشنایی که دارم زیاد میام، زمانی که وارد شهر کرد میشم، اولین جایی که سعی میکنم که اونجا یک سر بزنم. امامزاده حلیمه خاتون و حکیمه خاتون هست برای زیارت، چون از شیعیان گرجی هستیم در گرجستان.
ما از تهران اومدیم شهر کرد و هر موقع که بیایم حتما به این امامزاده میایم، چون ارادت خاصی داریم به امامزاده دو معصوم، امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون. یه مسجد هم هست همینجا روبرو که مسجد اتابکان بهش میگن، میگن که قدمت زیادی داره، حدودا یه 800 سال قدمت داره که نماز هم توش برگزار میشه.
از شما هموطنان عزیزم دعوت میکنم که حتما به استان چهارمحال و بختیاری تشریف بیارید و زیارت بکنید امامزادگان دو خاتون شهر کرد رو. متشکرم از شما، اوقاتتون خوش و خدا نگهدار.
ساعت 9:30 هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، از بخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما خوبان هستیم. همگام با شعار سال که رونق تولید هست، صحبت‌های آقای دکتر محمد ابراهیم مدداهی رو میشنویم، رئیس کمیسیون چشمنداز نخبگان و عضو تشخیص مصلحت نظام.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال،
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به شعار سال، یکی از مسائلی که واقعا جای تأمل داره اینه که هر سال تو مقام معظم رهبری بر اساس ضرورت‌هایی که پیش روی مردم و جامعه هست، عنوان سال رو به عنوان یک هدف سالانه تعریف میکنه که همه امکانات و منابع در اون جهت بسیج بشن. متاسفانه در فروردین، نهایتاً تا اواسط اردیبهشت، همه حرف‌ها راجع به این موضوع بحث میشه، شعار سال اینه، تبیینش کنیم. خود صدا سیما همین بحث داره، دانشگاه ها، مراکز دولتی روی سربرگ ها عنوان رو سال رو می نویسند، ولی این بدترین نوع برخورد با شعاریه که مقام معظم رهبری در رابطه با هر سال میده. به جایی که بیاییم برای اون شعار تبدیل به ساختار بکنیم اون رو و ضمانت اجرایی براش فراهم کنیم و نسبت به عملی شدنش راهکارهای عملی بدیم، در همین حد که شروع کنیم به تبیین و بحث و عنوان و همایش و سمینار و میزگرد و اینجور مسائل، بدترین برخورد با عنوانهایی که مقام معظم رهبری اعلام میکنه در هر سال. این از جهت نکته اول. نکته دوم اینه که خب ستون فقرات جامعه اقتصاده، ستون فقرات اقتصاد تولیده. اگر تولید زمین موند، اگر تولید فعال نشد یا از حالت رکود بیرون نیومد، جامعه فلج میشه، جامعه فقیر میشه. وقتی ستون فقرات آسیب ببینه، قطعا بی حرکتی و فلج شدن و بی رمقی شامل حال جامعه میشه. پس ما باید بیاییم و تولید رو به طور جدی مد نظر قرار بدیم. در درجه اول آنچه که مانع هست پیش رو تولید برداریم، به جایی که حالا بیم بگیم چه بکنیم براشون، بگیم چه کار نکنیم. بیمه رو در راستای تولید بازسازی و باز تعریف کنیم. بانک ها رو در راستای اهداف تولید باز تعریف کنیم. مالیات رو در راستای تولید باز تعریف کنیم. اگر همین سه تا کار، یعنی امروز شاید بوم که بارها من به عنوان بوم اسمش میبرم، بیمه و مالیات و بانک، همیشه یک مانع جدی بر سر راه تولید داخل کشور هستن و هزینه های تحمیل میکنن تولید، که تولید نه تنها نمیتونه توجیه داشته باشه برای سرمایه‌گذاری که صورت گرفته، قابل رقابت با کالای خارجیش هم نخواهد بود. بنابراین بیاین به طور جدی قوانینی که مزاحم تولیدن اصلاحش کنیم، آیین‌نامه های دولت، آیین‌نامه های بانک ها، آیین‌نامه های مالیات و همه چیزایی که میتونه تولید رو زمینگیر کنه، اینها رو یک بار به طور جدی وارد بشیم و عملی کنیم. چقدر خوبه که حالا که استانداران، فرماندهان اقتصاد مقاومت در استان ها هستن، به جای جلساتی که هیچ چیزی ازش خارج نه خروجی قابل ملموسی نداره، خارج بشن و بیان روی زمین کار کنن، حساب کنن، بگن آقا ما امسال 100 تا واحد تولیدی رو که در حال رکود بود یا در حال ورشکستگی بود رفتیم بررسی کردیم، مشکلاتش حل کردیم و داره فعالیت میکنه. این که ما بیایم بودجه ها و طرحهای ملی و استانی رو اسمش بذاریم اقتصاد مقاومتی، کاری نکردیم. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه شما بیاید ببینید که این واحدهای تولیدی با چه مشکلاتی مواجهن، بیشمار مشکلاتشان، و اگر ما میخواییم تحقق بدیم شعار مقام معظم رهبری رو، باید آستین‌ها رو بالا بزنیم، به جای سخنرانی و همایش و سمینار بریم ببینیم باید تولیدی که الان در حال ورشکستگیه چه میتونیم بکنیم که ورشکست نشه. این مسائلیه که من فکر میکنم راجع به سال جدید به طور عملی باید بهش بپردازیم. در واقع مسئولین ما و مدیران ما شاید به تولید داخلی کشور ایمان داشته باشن، ولی بعضن ایمان ندارن. اونجایی که قرآن میفرما یا ایها الذین آمنوا آمنوا، پس صرف ایمان داشتن کافی نیست. ایمان یعنی اون الزامات عملی رو که باید ایجاد بکنیم تا اون شعار محقق بشه، میشه یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ای کاش مدیران ما و مسئولین ما و تصمیم گیرندگان ما آمنوا باشن، نه صرفا آمنوا. و من فکر میکنم که منابع داخلی کشور انقدر هست، با یک مدیریت صحیح ما بتونیم مشکلات اقتصادی کشورمون حل کنیم.
دوستان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر محمد ابراهیم مدداهی رو شنیدید، رئیس کمیسیون چشم‌انداز نخبگان و عضو تشخیص مصلحت نظام در خصوص شعار سال، سال رونق تولید. امشب رضا ز سوز جگر گریه می کند، امشب رضا ز سوز جگر گریه می کند، مانند سیل ز ابر بصر گریه می کند. تنها پسر نه، دختر چشم انتظار هم از داغ جانگداز پدر گریه می کند. ستاره ها سوسو زنان در غم شهادت هفتمین خورشید ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می گریند. آسمان و زمین، عرشیان و فرشیان در مصیبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام داغ دارند.
یه مردیه به نام